صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو نور رحمت و هدایت تو، ای خدای سرمدی و مهربان و ای قادر مطلق و عظیم، به درگاه تو میاییم و استدعا داریم که همونطور که در گذشته تشنگان و بندگان خود را در طریق راستی و نور حقیقت هدایت فرمودی و آنان را به مقصود نهایی و ملکوت سماویت راهنما شدی، ما را نیز راهنما باش و دستهای ما را بگیر تا در گناه و شرارت و طمع دنیا سقوط نکنیم، بلکه با قدرت و حکمت توی خداوند بر وسوسه های دنیا پیروز شده و با ستایش کردن تو در حقیقت سماویت زندگی کنیم، حقیقتی که آزادی حقیقی و مقصود نهایی بشر در آن نهفته است. بار الها، اکنون که به درگاه تو آمده ایم، استدعا داریم که افکار و ذهن ما را از امور دنیا جدا ساخته و تماما متوجه خود و کلامت بگردان. به ما بصیرت روحانی عطا کن تا از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینیم. این دعا را به نام کلمه حق و کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، منجی و خداوند خود می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. خداوند با شما باشه و امیدوارم که شادی الهی قلبها و خانه زندگیتون رو پر کرده و با ایمان و اعتماد به او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر میکنم که این افتخار رو دارم که با شما باشم و نیم ساعت آینده رو با هم در مطالعه کلام خدا به سر بیاوریم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، خدا را شکر می کنم که محبت خود را از ما انسان ها دریغ ننموده و نه فقط هر روز رحمت و عنایات او را دریافت می کنیم، بلکه با عطا کردن کلامش قادریم خدای خود را بهتر از بیش شناخته و راه و طریق مقبول پسند او را دانسته و با مطیع بودن به اوامرش زندگی خود را تقدیس و وقف خدا کنیم. از همه شما شنوندگان عزیزی که کلام خدا را در اختیار دارید دعوت میکنم که لطفاً کتاب مقدس خود را به صفحه 223 از عهد عتیق یا تورات مقدس بگشایید تا با هم از چهارمین قسمت از تورات، یعنی کتاب اعداد که خدا به حضرت موسی عطا کرده، از فصل 11 کلام خدا را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر از همه شنوندگان عزیزی که لطف میکنن و برای ما نامه نویسن، عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و دعا میکنیم که نشریات و کتاب های درخواستی که از ما کردید براتون میفرستیم به دستتون برسه. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. از فصل 10 از کتاب اعداد ما با سفر قوم بنی اسرائیل از صحرای سینا به سوی سرزمین موعود و اتفاقاتی که در این راه به وقوع پیوسته روبرو میشیم. با حادثه های روزمره و زندگی معمولی مردم، با شکوه و گله های مردم، با دعاها و نیایش هاشون و با پاسخ های خداوند به دعاها و نیازهای قوم بنی اسرائیل. در این فصل است که ما به خوبی می توانیم خودمون رو در حالت و موقعیت مردم بنی اسرائیل قرار بدهیم، زندگیمون رو با آنها مقایسه کنیم و در نتیجه درس های بسیار مهمی در رابطه با خدا و مشارکت با او که خالق ماست یاد بگیریم. فصل دهم را در برنامه گذشته براتون خواندیم و در واقع مطالعه کردیم و حالا توجه خود را به فصل یازدهم معطوف می کنیم. آیه اول الی سوم اینطور می فرماید: و قوم شکایت کنان در گوش خداوند بد گفتند. و قوم شکایت کنان در گوش خداوند بد گفتند و خداوند این را شنید، غضبش افروخته شد و آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شده در اطراف اردو بسوخت. و قوم نزد موسی فریاد برآوردند و موسی نزد خدا دعا نمود و آتش خاموش شد. پس آن مکان را تبیعیره نام نهادند، زیرا که آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شد. در این آیات متوجه می شویم در حالی که قوم بنی اسرائیل در حرکت بودند به سوی صحرای قادش می رفتند، صحرای سینا را در واقع ترک کرده بودند، بار سفر را بسته و به سوی مکانی نامعین می رفتند. هرچند موسی می دانست که دارن به سوی صحرای قادش می رن، ولی برای مردم این مکان مکانی ناآشنا بود و غریب بودند. در نتیجه این تغییر مکان، مردم یواش یواش شروع به ناله و شکایت کردن می کنند. ظاهرا حاضر به تحمل مشکلاتی که در این راه باید تحمل کنند تا به سرزمین موعود بودند نبودند. در آیات مختلف تورات ملاحظه می کنیم که هر بار که مردم شکایت می کردند، جلال و قدرت خدا آشکار می شد و عدم رضایت خود را خداوند اعلام می کرد، یعنی عدم رضایت از بی ایمانی مردم. و دوستان عزیز، من و شما نیز می توانیم مطمئن باشیم که خدا از بسیاری از ناله ها و شکایت هایی که ما می کنیم ناراضیه. چرا؟ چون خداوند اینقدر عطایا و رحمت و محبت خود را به ما عطا کرده که برتر و بالاتر از هر مشکل و ناراحتی و زحمت در این عالمی باشه. و اگر ما از آن بهرمند نیستیم، اگر عطایای خدا رو در زندگی خودمون نمیبینیم، علت این نیست که خداوند اونها رو به ما نداده. علت از خدا نیست، بلکه علت خودمونیم. مقصر ما هستیم. نباید شکوه و گله از درگاه خدا کنیم. خدا میخواهد و خدا آرزو دارد که ما بندگانش همیشه در شادمانی و برکات و فیوزات او شریک باشیم، از لطف او بهرمند باشیم، نه اینکه محروم باشیم. علت خودمون هستیم. در واقع دست رد به برکت خدا در زندگی زده ایم. از آیه 4 متوجه می شویم که علت اصلی شکوه و ایراد بنی اسرائیل چه بوده و عاملان آنها کیها بودند. می فرماید: و گروه مختلف که در میان ایشان بودند شهوت پرست شدند. دقت کنید، و گروه مختلف که در میان ایشان بودند شهوت پرست شدند. و بنی اسرائیل باز گریان شده گفتند: کیست که ما را گوشت بخوراند؟ ماهی را که در مصر مفت می‌خوردیم و خیار و خربزه و تره و پیاز و سیر را به یاد می‌آوریم و الان جان ما خشک شده و چیزی نیست و غیر از این من در نظر ما هیچ نمی‌آید. این علت غضب خدا را آشکار می‌کنه. در واقع این آیات دو چیز رو برامون روشن می‌کنه: اول عاملان شکایت و ایراد دیگران، و دوم علت این شکایت بوده. آیه 4 میگوید: و گروه‌های مختلف که در میانشان، یعنی در میان قوم بنی اسرائیل بودند، شهوت پرست شدند. مقصود از این گروه‌های مختلف افرادی است که میتوان گفت دورگه بودند و یا اسرائیلی خالص نبودند. آنها شاید پدرشون یا مادرشون در مصر باقی بودند و یا دلشون به حال اقوام خودشون که در مصر بودند پس از 2 سال سوخته. دلشون میخواسته که به مصر برگردن. تقریبا 2 سال و 2 ماه بودند که در صحرای سینا بودند. دقت کنید، این بسیار مهمه که بدانیم سرچشمه این شکایت و ناله ها و قدنشناسی از خدا یهودیان نبودند، بلکه غیر یهودیانی بودند که همراه قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون آمده بودند. آنها آنقدر مصری بودند که مصر را دوست داشتند و آنقدر یهودی بودند که مصر را ترک کرده بودند. از یک سو می‌خواستند به سوی سرزمین موعود برند، سرزمینی که مملو از وعده‌ها و برکت‌های الهی بود، ولی از سوی دیگر وقتی به صحرای خشک و بی‌حاصل سینا رسیدند وقتی مدت 2 سال و 2 ماه اونجا موندن، هی صبر کردن، صبرشون به قول معروف از بین رفت، دیگه طاقت نداشتن، بیاد مصر و محصولات آنجا افتاده و افسوس می‌خوردن. افسوس می‌خوردن که چرا مصر را ترک کردن. احساس کردن که خدا جواب دعاشون نداده و یا خدا حتی دروغ گفته. 2 سال بودن در صحرای سینا، هنوز سرزمین موعود رو ندیده بودن. برای همینه که کتاب میگه آنها شهوت پرست شدن، یعنی چشم از خدا برداشتن و به دنیا دوختن. در اینجا معنی شهوت پرستی یعنی چشم از خدا برداشتن و بر دنیا نهادن. و این افراد نه فقط خودشون، بلکه بقیه اسرائیلی‌ها را نیز تحریک می‌کنن که با آنها متحد شده و برن نزد موسی شکایت کنن که چرا باید ما از همه غذاهای خوب و عالی که در مصر داشتیم محروم باشیم. ببینید دوستان، دلشون برای چه چیزهایی تنگ شده بود؟ و یا ببینید که چه عاملی سبب میشه که ایمان خود را نسبت خدا متزلزل سازن؟ اول، عدم صبر. صبر و حوصله. صبرشون از دست دادن. 2 سال منتظر بودن، دیدن که به سرزمین موعود نرسیدن، شروع به شکوه و ناله کردن. و دوم، شکوهشون برای چی بود؟ دلشون برای غذاهای دنیوی تنگ شده بود. شهوت پرست شدن، یعنی چشم از خدا برداشتن. دلشون برای ماهی و خیار و خربزه و سبزی جا تنگ شده بود. آنها نسبت به لطف خدا بی توجه شدن. در طول این 2 سال خداوند یکتا هر روزه با عطا کردن من به آنها غذای کامل عطا می کرد. نان آسمانی به آنها می داد و نیاز به هیچ نوع غذای دیگه نداشتن. هر روز خداوند از آسمان نان را به آنها می داد. هر روز آنها شاهد معجزه خدا بودن و می توانستن از من، یعنی این نان آسمانی، انواع غذاها درست کنن. ولی حالا که خدا این همه نعمت به آنها داده بود، از لطف خدا روی بر می گردانن و شروع به قرقر کنان می کنن و ناله می کنن که ای بابا، ما از این نان خسته شدیم، این چی که باید هر روز از این بخوریم؟ ما دلمون گوشت و ماهی و سبزیجات می خواد. دوستان عزیز، وقتی که قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا بودند، خدا هر روزه نان آسمانی رو برای آنها میفرستاد. هر روز صبح وقتی قوم بنی اسرائیل با طلوع آفتاب از خواب بیدار میشدن، بیرون از خیمه های خود شاهد این نان آسمانی یا من بودن. این نان آسمانی از نظر مواد غذایی و ویتامین ها برای بدن کافی و کامل بود و در حقیقت قوم نیاز به گوشت یا غذای دیگر نداشتن. ولی وقتی چشم به مال دنیا و لذات دنیوی نهادند، تحریک شدند و لذات دنیا را از لذات سماوی بیشتر دوست داشتن و به جای اینکه متوجه چیزهای مثبت بشن، متوجه قدرت خدا بشن که چگونه آنها را کمک کرده تا این موقع آورده به سرزمین موعود، چشم از خدا بر می دارن و شروع به غرغر کردن می کنه. وقتی موسی شکایت قوم را می شنود، بی اندازه عصبانی می شه. چرا؟ علتش اینه که او از بی ایمانی و قد نشناسی قوم بسیار افسرده و ناراحت می شه. برای او این امر غیر قابل قبول بود. آخه چطور ممکنه این قوم اینقدر جسارت کرده که بیان و از خدا و کارهای خدا شکایت کنه؟ مگر این همه لطف خدا را شاهد نیستن؟ آنقدر این ناله قوم بر موسی گران بود که موسی آرزوی مرگ را برای خود نمود. به آیات 10-15 هم توجه فرمایید. میگوید و موسی قوم را شنید، یعنی و موسی ناله و اعتراض قوم را شنید که با اهل خانه خود هر یک به در خیمه خیش می گریستن. و خشم خداوند به شدت افروخته شد و در نظر موسی نیز قبیح آمد. یعنی این عمل رؤسای یهود، این شکایت و ناله قوم یهود از نظر موسی بسیار قبیح بود. و موسی به خداوند گفت ای خداوند، چرا به بنده خود بدی نمودی و چرا در نظر تو التفات نیافتم که بار جمیع این قوم را بر من نهادی؟ آیا من به تمامی این قوم حامله شده یا من ایشان را زاییدم که به من میگوی ایشان را در آغوش خود بردار؟ گوشت از کجا پیدا کنم تا به همه این قوم بدهم؟ زیرا نزد من گریان شده میگویند ما را گوشت بده تا بخوریم. من به تنهایی نمیتوانم تحمل تمامی این قوم را بنمایم، زیرا بر من زیاد سنگین است. و اگر با من ای خدا چنین رفتار نمایی، پس هرگاه در نظر تو التفات یافتم، مرا کشته نابود ساز تا بدبختی خود را نبینم. دوستان عزیز، این دعا، این درد دل موسی است. درد دل موسی به خداوند یکتا، درد دلی که بر اثر بی ایمانی و گله قوم بنی اسرائیل از آنچه که خدا برایشون کرده است می باشد. پس موسی نیز از خدا شکوه میکنه، گله میکنه و این نشان میدهد که موسی نیز کامل نبود، بلکه او نیز همانند ما یک انسان عادی بود که خدا او را برای کارهای بسیار عظیمی برگزیده بود و او عاملی گردیده بود که یک تاپرستی در دنیا آشکار بشه و برقرار بشه. خدا موسی را بی اندازه عزیز می داشت و او را برای کارهای بی نظیر برگزیده و از طریق او معجزات عظیمی کرده بود. با تمام این وجود او یک انسان بود و وسیله بود برای مقاصد الهی. خدا او را به زور برای انجام این ماموریت بر نگزیده بود. برای همین است که موسی می توانست خیلی راحت احساسات خود را، اون چی که در دلش داره، بیان کنه. به طور که میگه خدا جانم از دست این قوم به لب رسیده. آرزو میکنم بمیرم تا اینکه این بی معرفتی ها، نمک نشناسنی ها و بی مهری ها و بی ایمانی های قوم را ببینم. موسی از دست قوم آس شده بود. راستی چطوره دوستان عزیز که ما خیلی راحت میتونیم اشتباهات و این قد نشناسی های قوم را ببینیم ولی متوجه خودمون نیستیم؟ حقیقت هم اینه که اگر امروز نیز کسی بیاد زندگی روحانی ماها را بشنوه، چه بسا ما نیز همانند قوم بنی اسرائیل بی لطفیم و نسبت به الطاف خداوند بی مهری نشان دادیم و حتی خدا را نیز محکوم میکنیم. موسی درد دلش را به خدا میگه. میگه خدایا اینها لیاقت هیچی ندارن. اگر اینطور مرا نابود کن، مرا بکش، مرا از بین ببر، چون که نمیخوام دیگه از این چیزها بشنوم. اما گوش کنید خداوند به موسی چه میگوید. از آیه 16 آیات را براتون میخونم. میفرماید پس خداوند موسی را خطاب کرده گفت 70 نفر از مشایخ بنی اسرائیل که ایشان را میدانی که مشایخ قوم و سروران آنها میباشند جمع کن و ایشان را به خیمه اجتماع بیاور و تا در آنجا با تو بیستند و آنگاه من نازل شده در آنجا با تو سخن خواهم گفت و از رویی که بر تو هست گرفته بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این قوم باشن و تو به تنهایی متحمل آنها نباشی. دوستان عزیز در اینجا می‌بینیم که خداوند اراده می‌کنه که به موسی کمک بده یا کمکی بده تا بتونه قوم را رهبری کنه. باید پذیرفت که شکوه و گله موسی از خدا کار اشتباهی بود. چرا؟ چون موسی خیال می‌کرد و می‌گفت که این من هستم که دارم قوم را به تنهایی تحمل می‌کنم، در حالی که اینطور نبود. این خدا بود که آنها را رهبری می‌کرد. اشکال کار این بود که موسی تماماً مشکلات را به دست خدا تسلیم نکرده بود. برای همین بود که دیگه طاقتش تمام شده بود، نمی‌تونست تحمل کنه. پس خدا در جواب موسی می‌گوید حالا که میل توست، حالا که خودت اعتراف می‌کنی که نمی‌تونی اینها را تحمل کنی، 70 نفر دیگر رو برگزین از مملکت، از افراد قوم، بیار پلو من در خانه خدا یا در عبادتگاه مقدس و من روح و حکمت خودم را به آنها میدم تا آنها نیز تو را در این امر یاری بدن، تا یک نوع اتحاد در رهبری و هدایت قوم باشه. 70 نفر از بزرگان مملکت را موسی میگیره و به نزد خیمه عبادتگاه یا جایی که خداوند را عبادت و پرستش میکردن میآورد. این 70 نفر همیشه مقام روحانیت خود را در طول تاریخ حفظ کردند و دوستان عزیز باید گفت که صدوقیان در زمان مسیح که زندگی می‌کردند نیز از همین 70 نفر بودند و همانطور که می‌بینیم همیشه در راه هدایت مردم فعالیت نمی‌کردند، بلکه برعکس اینا کسانی بودند که بعداً حتی بر ضد حقیقت قیام کردند، به طوری که عیسی مسیح را نیز بعداً مصلوب ساختند. به هر حال خدا موسی را در اینجا دعوت میکنه تا مردم را رهبری کنه و این خدا بود که قدرت و توانایی به او بخشیده بود. و دوستان عزیز در اینجا یه مطلب بسیار مهمه در زندگی خودمون هم بایستی توجه کنیم، اینه که هر وقتی که خدای مهربان ما را دعوت به انجام خدمتی میکنه، همیشه قدرت و نیروی آن را نیز به ما عطا میکنه. دوستان عزیز اینو بگم که خداوند هر روز شما را برای مقاصد خاصی میخواد به کار ببره. شاید شما متوجه نباشید. دلیلش اینه که شاید رابطتون با خداوند کامل نیست، درست نیست دقیقاً. ولی هر وقتی که خداوند ما را دعوت به انجام خدمتی میکنه، همیشه قدرت و نیروی آن را نیز به ما عطا میکنه. در طول تاریخ بشریت ملاحظه میکنیم که خدا هرگز کاری به آدمی عطا نکرده که خودش قدرت آن را نداده باشه. پس اگر احساس میکنید که بیش از حد دارید کار میکنید، شاید حق با شما باشه. شاید بیش از آنچه که خدا از شما دارید انجام میدید. ولی این رو بدونید دوستان عزیز، خداوند شما را برای مقاصد خاصی برگزیده و به شما قدرت میده که بیش از طاقتتون انجام ندهید. خداوند همیشه قوت میده تا آن کاری که از ما خواسته است بتوانیم انجام دهیم. در اینجا پس از اینکه خدا موسی را در امر رهبری قوم یاری میده، 70 نفر از مشایخ را در اختیار او قرار میده تا آنها نیز او را یاری بدهند. از آیه 18 در جواب شکایت و گله قوم بنی اسرائیل مبنی بر اینکه گوشت برای غذا میخوان، خدا به موسی اعلام میکند که من نیز نیاز قوم را عطا میکنم، اما به طریق خاصی. اجازه بدید آیات را براتون بخونم و ببینید که چگونه خداوند در قبال این بی ایمانی و بی معرفتی و قد نشناسی قوم یهود پاسخ میده و یا عکس العمل نشان میده. خداوند میفرماید: ای موسی، به قوم بگو که برای فردا خود را تقدیس نمایند تا گوشت بخورید، چون که در گوش خداوند گریان شده گفتید کیست که ما را گوشت بخوراند، زیرا که در مصر ما را خوش میگذشت. پس خداوند شما را گوشت خواهد داد تا بخورید، نه یک روز و نه 10 روز و نه 20 روز، بلکه 1 ماه تمام، تا از بینی شما بیرون آید و نزد شما مکروه شود، چون که خداوند را که در میان شماست رد نمودید و به حضور وی گریان شده گفتید که چرا از مصر بیرون آمدیم. موسی گفت: ای خداوند، قومی که من در میان ایشانم 600,000 پیاده اند و تو گفتی ایشان را گوشت خواهم داد تا 1 ماه تمام بخورند، آیا گله ها و رمه ها برای ایشان کشته شود تا برای ایشان کفایت کند، یا همه ماهیان دریا برای ایشان جمع شوند تا ایشان را کفایت کند؟ خداوند گفت: ای موسی، آیا دست من کوتاه شده است؟ الان خواهی دید که کلام من بر تو واقع می شود یا نه. دوستان عزیز، در این آیات درس بسیار مهمی در رابطه با دعا و درخواست و تمنای ما انسان‌ها از خداوند وجود داره. حقیقت اینه که خدا همیشه به دعاهای بندگانش جواب می‌دهد، ولی غالب اوقات جواب دعاها منفی می‌باشد. زیرا جواب منفی خدا به مراتب بهتر است برای ما انسان‌ها، چون خدا نمی‌خواهد چیزهایی که به ضرر ماست به ما بدهد. در زبور 106 حضرت داوود به این گله و تقاضای بنی اسرائیل اشاره میکنه و میگوید: خدا مسلط آنها را به دیشان داد، لیکن لاغری در جانهای آنها فرستاد. خداوند به موسی میگوید: حالا که این قوم مرا رد کردند، دقت کنید، علت در اینه، میگوید حالا که این قوم بنی اسرائیل مرا رد کردند، یعنی ایمان خودشون را از دست دادن، من هم آنچه را میخواهند و نه آنچه که خود خدا میخواست به آنها میدهد. به آنها میگه من عطا میکنم اون چیزی که خودشون میخوان و میفرماید آنقدر بهشون گوشت میدم که بخورن که از دماغشون در بیاد، یعنی بیزار از گوشت خوردن بشن و از خدا دوباره بخوان که فقط من را به آنها بدهد. موسی ابتدا خیال میکنه که خدا حالا به او امر میکنه که به بنی اسرائیل بگوید که تمام حیوانات خود را ذبح کنن، ولی میدانست که این فقط برای چند روزی کافیه، نه 1 ماه، و یا اینکه باید به دریای سرخ برگردن و ماهی بگیرن. پس از خدا میپرسد که خداوندا، از کجا برای این قوم آن هم به مدت 1 ماه تمام گوشت تهیه کنم؟ میگه که من 600,000 سرباز فقط دارم و البته افراد دیگر نیز، یعنی جمعیت بنی اسرائیل در موقع بیش از 2 میلیون نفر بودن. موسی میگه خدایا، از کجا انتظار داری که من گوشت برای این قوم از این تهیه کنم؟ خداوند میگوید: ای موسی، آیا خیال میکنی که من نمیتوانم غذای آنها را بدهم؟ و سپس می فرماید: تو کاری نداشته باش، برای من که خدا هستم همه چیز امکان پذیره، من برای آنها گوش تهیه می کنم. آیا دست خداوند کوتاه شده است؟ یا ای موسی، آیا خیال می کنی که من ناتوان هستم؟ این آیه نیز دوستان نشان می ده که گاهی موسی چشم از خدا بر می داشت و درست مثل ما انسانهای معمولی فکر می کرد که وقتی با مشکلی روبرو هستیم، به جای اینکه آن را تسلیم خدا کنیم و با اعتماد و ایمان بر او که قادر مطلق بخوایم که مشکل را برطرف کنیم، سعی می‌کنیم که با قدرت و حکمت خودمون راه حلی پیدا کنیم تا بتونیم این مسئله را حل کنیم. خدا بنا به تقاضای قوم گوشت را با فرستادن پرندگان دریایی، یعنی فرستادن سلوی، آنقدر گوشت برای آنها تهیه می‌کند که از آن بیزار می‌شن، و نه فقط آن، بلکه قوم گرفتار بدبختی می‌شن و خیلی ها هم به خاطر زیاده روی و یا بر اثر شهوت پرستی جان خود را از دست میدن و میمیرن. دوستان عزیز، قوم بنی اسرائیل متوجه اشتباه خودشون میشن و ظاهرا از عمل خود پشیمان شده از خداوند طلب بخشش میکنن، اما همونطور که بعدا میبینیم این توبه موقتی بود، توبه حقیقی نبود، و در نتیجه خدا آنها را هم داوری میکنه. دوستان عزیز، این یک واقعیتی است برای ما که اولا اگر ما هم همانند قوم بنی اسرائیل شهوت پرست باشیم، یعنی چشم از خدا برداریم و به دنیا نگاه کنیم، همیشه در زندگی با مشکلات و شکایت و گله و ناله روبرو خواهیم بود. و وقتی خداوند اون چیزی که ما خواستیم به ما بدهد، مطمئن باشید به ضررمون تمام میشه. ما بایستی از خداوند هر وقت چیزی رو میطلبیم بگیم که خدایا آن چی که میل و رضای توست به من بده. بگو خدایا مثلا من این چیزها رو میخوام، ولی اگر مطابق خواست و اراده توست آن را به ما بده. خدا قوم یهود را داوری میکنه و امروز هم من و شما را داوری میکند. خدا همان خداست. صفات و سیراتش هرگز تغییر نکرده. این ما انسان ها هستیم که تغییر میکنیم. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل 11 میفرماید اگر ما بر خود حکم می کردیم بر ما حکم نمی شد. یعنی اگر یهودیان متوجه اشتباهات خودشون اول می شدن، هرگز خدا آنها را داوری نمی کرد. سپس می گوید لکن هنگامی که بر ما حکم می شود از خداوند تأدیب می شویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. این آیه البته برای ما مسیحیانه که بگذاریم که خداوند ما را تنبیه کنه، از خدا بخوایم اشتباهات ما را نشون بده، آشکار کنه، تا مبادا با اهل دنیا داوری بشیم. دوستان عزیز، قدرشناس و سپاسگزار باشیم. از آنچه که خدا به مؤمنین خود می‌دهد، امروز شکرگزار باشیم. مبادا شکوه و گله ما باعث خشم خدا گشه و ما نیز داوری او را ببینیم. خشم خدا نصیبمون بشه. افتادن به دست‌های خداوند بسیار هولناک است. اجازه بدید به خاطر پایان یافتن وقت در این ساعت از شما خداحافظی کنم و به امید خدا در برنامه فردا دنباله آیات کلام خدا را براتون بخونم. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.